شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی که طی هفته فراهم آمده به خاطر شرکت شما در برنامه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
من از شنوندگان پروپا قرص شما هستم و خیلی ارادت دارم خدمتتون. سوالی که داشتم از خدمتتون اینه که فرزندی دارم 35 ساله، تقریبا 4 سال پیش در آمریکا اومد و در کالج مشغول تحصیل. بعد یک دفعه مثل که حالش به هم خورده و بیمارستان بستری شدن، دکتر تشخیص بایپولار بدن. در نتیجه دچار افسردگی شدید شده بود و به ایران اومد که ما ازش حمایت کنیم و خب در کنارش بودیم. خدا شکر داروهاش هم میخورد، لیتیوم هم میخورد و حالش خیلی بهتر شده بود. بعد گفتیم که حالا تراپی هم بره. وقتی رفت تراپی، دکترهای روانشناس گفتن خب نیازی به دارو نیست و به هر حال دارو رو کنار گذاشت و گفت نه حالم خوبه. و حالا سوالی که از خدمتتون دارم اینه که چون میخواد دوباره به آمریکا برگرده، ما رو راهنمایی بکنید که چیکار باید بکنیم باهاش.
ببینید عزیز، این که دکتر روانشناسش بهش بگه تو به دارو احتیاج نداری، به یک اعتبار حق اونست. او میتونه به بیمار بگه به روان پزشکت مراجعه کن، بهش بگو که به نظر من با توجه به شرایط تو یه نگاه مجددی یا تجنظری بکنی که تو دارو میخوای یا نمیخوای. من یه نگرانی که در خصوص ایران دارم این است که برخی از مشاورین و روانشناسان ایران از یه طرف اون آگاهی رو ندارن، از جانب دیگه برخی از قاید یه باورهای عجیب و غریب دارن و از طرف دیگه در یک کاری دخالت میکنن که نباید بکنن. برای اینکه در خصوص بیمار بایپولار دو قطبی که هر یه زمانی شدید بوده، نخوردن دارو اشتباه بزرگ، بنابراین خطر برگشتنش هست و بنابراین درسته که برخی از وقت بیمار دو قطبی مانیک دیپرشن، افسردگی شیدایی، یه اصراری داره که دوا نمیخوام بخورم و نمیخوره، ولی اینکه روانشناس هم بره به سمت او در مورد کاری که احتمالاً میتونه غلط باشه، من باهاش مسئله دارم. بنابراین اگر اون روانشناس با روانپزشک صحبت کرد، اگر اطلاعاتشو در اختیار روانپزشک گذاشته و روانپزشک بعد از اون اطلاعات و علاوه بر نگاه خودش گفته دارو رو قطع کن، من هیچ مشکلی باهاش ندارم. ولی اگر یه همچین گفتگوی صورت نگرفته، اشتباه بزرگی است که آدم داروش رو برای بیمار بایپولار بدون نظر روان پزشکش نه روانشناسش قطع کن. ولی که اونا باید گفته بود. اما بعدم پسر شما، من اینجوری که شما به من فرمودید، حدود 35 سالشه و حالا اومده اینجا درس بخونه. من نمیدونم تو این سن و سال ایشون تا به حال چی خونده که حالا تو این سن
مهندسی کشاورزی خونده، مهندسی کشاورزی، ولی اومد که آمریکا تغییر رشته داد، گفت جامعه شناسی میخوام بخونم و به هر حال دوره زبان رو میگذرون. در ضمن کار میکرد توی کالج، توی کتابدار بود و این حرفا، ولی انگار کمبوده تمرکز و توجه پیدا میکنه، یه مقدار گریه میکرده زیاد و علائمی از خودش بروز میده که تشخیص میدن که تو اونجا باید بعد خود کالج ایشون رو به بیمارستان میفرستن که در اونجا بستری میشه. بعدم میگن که دکترها اونجا میگن باید بری پلی خانواده ازت حمایت کنه که میاد ایران.
ببینید عزیز، اگر ایشون حالش انقدر بد شده که راهی بیمارستان شده، بستری شده، من دلیلی برای برگشتن ایشون به امریکا تا زمان بهبودی کامل که مدتی بعد ازش بگذره نمیبینم که ایشون بیاد تو این سن بخواد بره یه رشته‌ای مثل جامعه شناسی بخونه که در یه جای مانند امریکا این رشته احتیاج به یه انگلیسی خیلی خوب داره و بعد آدم بخواد تا مقطع دکترا پیش بره و الا با لیسانسش کاری نمیکنه. بعد کسی که مهندس کشاورزی است بهتره توی مقدار رشته‌های نزدیک به خودش بره تا یه مرتبه همچین جا به جایی رو انجام بده. بعدم تو سن 35 بخواد کار بکنه، درس بخونه، جامعه شناسی بخونه. من خیلی اینا رو معقول و منطقی و واقع بینانه نمیبینم عزیز، و من فکر میکنم ایشون اگر اینجا کارش اینقدر بد شده که بستری شدن افتاده، انتخاب امریکاش انتخاب درستی میتونه نباشه. حالا به من بفرمایید که ایشون چقدر دلش میخواد بیاد امریکا و چرا دلش نمیخواد در ایران بمونه؟
بله، الان خیلی دلش میخواد دوباره برگرده و تصمیمم گرفته که دیگه دنبال درس نباشه، کار بکنه و از راه کار کردن به حال اگه حالش هم خیلی خوب بود بتون درس بخونه، ولی الان تصمیم داره که برگرده و کار بکنه.
به من بفرمایید که از نظر اداره مهاجرت چه شده که اجازه کار داره اینجا؟
گرین کارت داره دیگه.
اوکی، به من بفرمایید. ببینید با توجه به توانایی‌هاش باید با اون حداقل مزدی که در امریکا میدن زندگی کنه و این زندگی خوبی نیست که آدم پاشه بیاد امریکا 40 ساعت 50 ساعت کار کنه با حداقل مزد، اونم تو این سن و سال. چرا این سوال من، اگر میدونید به من بفرمایید، چرا نمیخواد در ایران بمونه؟
در ایران باید مثل این که همه جوان ها به هر ترتیب یه مقدار از نمیدونم اوضاع احوال طوری هست که میگن اونجا قانونمنده، چون خودش هم دو سال سه سال اونجا زندگی کرده، میگه اونجا قانونمنده، رعایت حقوق انسان ها میشه، همه برابرن با هم دیگه، به هر حال یه مقدار از این حرف ها میزنه دیگه.
آخه ببینید عزیز، یه همچین جایی اینقدر خوب و قانونمند، ایشون رو به دلیل بیماریش و شرایط محیط انداخته به بیمارستان.
بله.
میدونید بعد ایشون در ایران چه درآمدی داشت، چه کاری میکرد؟
ایشون اومد ایران که ابتدا افسردگی شدید داشت و تحت درمان بود، تقریبا 6 ماه 7 ماه طول کشید تا دوباره تواناییش رو از نظر کار کردن و اینها پیدا کرد، شروع کرد به یک فنی یاد بگیره، به حال وقت دنبال آرایشگری رو یاد گرفت، گفت مثلا کار بکنم، کافی من بشم، نمیدونم از این حرفا، این کارا رو هم انجام داده. خلاصه الان حرفه‌هایی رو پیدا خودش یاد گرفته.
خب همون جا یا میتونه درآمد نسبتا خوبی داشته باشه؟
اینجا بله میتونه درآمد نسبتا خوبی داشته باشه اینجا، ولی نمیگه نه من اونجا الان کارتم باطل میشه، باید برم و دوست دارم که اونجا زندگی کنم.
از نظر رابطه و ازدواج چه خبر از زندگیش؟
فعلا که ازدواج نکرده دیگه.
به من بفرمایید وقتی که اون حالت شیدا یا سرخوشی رو پیدا کرده، اگر شما میدونید اون موقع چی کار میکنه؟ افسردگی رو میدونم، ولی شیدا یا سرخوشی دست به چه کارایی میزنه؟
البته من زیاد حالتهای شیدایی و سرخوشی درش نمیبینم، ولی خوب بسیار با ما که تو رابطه خوبی نداره با من و پدرش و یه دفعه صداشو بلند میکنه صحبت میکنه، ولی بعد پشیمون میشه و میاد عذرخواهی میکنه. و خیلی حرف میزنه، به هر حال هر موضوعی پیش بیاد فکر میکنه مصلحه، باید این کار رو به سر و سامون برسونه، یه اشکال و ایراده حالا اجتماعی در خوره فرهنگی هر چی. به این صورت برای خودش ذهنش رو درگیر میکنه،
یعنی فکر میکنه مثلا چی کار باید بکنه از نظر
مثلا باید ما کاری بکنیم، مثلا مشکل اجتماعی که هست این مشکل رو حل بکنیم. پاشی از مثلا چند شب پیش آقای دکتر، حالا اینم بگم که تو دسته بلیتش رو گرفتی برای اومدن، ولی چند شب پیش پاش خورد به یه پیاده روی که اختلاف سطح داشت و خود زمین تاندونه باش کشیده شده، حالا گچ گرفتن و اینقدر ناراحت شد از این مسئله که چرا باید پیاده رو اینجا اینطوری باشه. به هر حال یک توماری تهیه کرد و اینا که ما باید خودمون جامعه‌مون رو درست کنیم، چرا ما به فکر این حرف نیستیم، اینجور کارا رو دنبالش خیلی میگیره.
خب آخه عزیز، اینا با بقیه زندگی خودش نمیخونه، اون خودش زندگی خودشو به خوبی اداره نکرده، حالا میخواد بیاد با حداقل مزد در امریکا زندگی کنه، ولی میخواد جامعه رو اصلاح کنه. آخه اینا با هم نمیخونه. نه ببینید، فرزند شما حالش خوب نیست و من نگرانی مینه. ازتون یه سوال میکنم، عنوان مادر امیدوارم اذیت نشید، آیا تو این صحبتاش و یا وقتی امریکا بود هیچ وقت مسئله خودکشی مطرح بود؟
نه خیلی.
اوکی. هیچ وقت مسئله درگیری با دیگران و درگیری با مقامات و پلیس و اینا هیچ وقت در ایران؟
نه خیلی هم به پلیس احترام میذاره و خیلی هم دوست داره که قانون خوب اجرا بشه، اینطوری ولی چرا ممکنه یک کسی صحبتی بکنه بهش بر بخوره و مثلا دلگیر بشه و مطرح کنه همون
به من بفرمایید در امریکا کدوم ایالت امریکا زندگی میکنه؟
همین کالیفرنیا.
اون وقت اونجا شما فامیلی آشنایی کسی رو دارید؟
بله ولی دوستاش هستن. بله.
دخترتون چی میگن به من بگید؟ شما اونا رو به من بگید.
خواهرش اونجا زندگی میکنه ولی میگه ایشون چون این اخلاقو دارن که از من ایراد میگیرن، من تقبل نمی کنم که ایشون بیاد با من زندگی
کنه.
اما ایشون تصمیم گرفته پلو دوستش زندگی کنه.
خب آخه ببینید عزیز، من مجبورم خدمتتون عرض کنم، فرزندتون با جا به جایی از ایران به امریکا من فکر نمی کنم زندگی بهتری پیدا کنه و مسائل و مشکلاتش حل بشه، ولی او چون گرین کارت رو داره و میخواد بیاد، بلیتش هم گرفته، احتمالا خواهد اومد، ولی من خوشحال نیستم از آنچه که میشتم. من علامت بیماری رو همچنان میبینم و به نظر من بیش از حالت منیک دیپرشنه، یعنی بیش از دو قطبی اختلالات روانی یا مشکلات است. تو فامیل پدری و مادری شما فرد گرفتار و بیمار داشتی؟
افراد عصبانی داشتیم.
دیگه چی؟
درست یادم نمیاد. مثلا پسر عمه خودم معلم بود ولی مدت ها بعدن نتونست کار بکنه به علت این که هم دو بچه ها خوب بزرختاری میکرد، دیگه بازنشستش کار کرده بودن، همینو یادم میاد.
به هر حال پرسشتون از من چی عزیز؟ اگر سوالی هست چی هست؟
پرسشم اینه که دارو نمیخوره الان، چجوری وادارش کنیم که داروش
نه باید نه وادارش که نمیتونید بکنید، ولی باید به شما بگم اگر داروشو نه ببینید نه خب اون که شما که بعدن نخواهد بود وقتی میاد امریکا، بدون دارو از پا در میاد. به نظر من اگر داروش رو مصرف نکنه دوباره گرفتار بیمار میشه.
بله.
ولی احتمال زیاده اینه که باید یه جوری ببینیم میتونید قانعش کنید، راضیش کنید، و حالا هم که داره میاد بیاد، ولی من نگرانشم عزیز. من متاسفم اینو میگم، به نظر من بیماری مقدار سنگین‌تر و جدی‌تره و احتیاج به مداوا داره، حالایی که تو امریکا بوده حالش بد شده اومده ایران حالش خوب شده، من واقعا دلیلی برای اومدنش به خاطر ماجرای گرین کارت و اینا نمیبینم، ولی متوجه هم هستم که احتمالاً کسی مانعش نمیتونه بشه. بنابراین توصیه من خدمتتون اینه که اگر میتونید کمکش کنید که دواشو بخوره، همین و همین، اگر نه که یه هیچی، باید بگذاریم ببینیم چی میشه. به هر حال امیدوارم جان
اگر دارو بخوره میتونه بیاد.
من فکر میکنم اگر داروشو بخوره ما 70-80 درصد شرایط رو بهتر کردیم، ولی باید بهش بگید اگه میدونید اگه قبول میکنه، اگر حرف من رو میتونید بهش که بدون دارو از پا در میاد، من بعید میدونم مگر اینکه روان پزشکش بگه دارو نمیخوای، و چون تو اون حتما شک دارم با توضیحاتی که میدید، ایشون بهتر دواشو بخوره برای که در کنترل باشه، همطور که من و شما باید غذامون رو بخوریم، استراحتمون رو بکنیم، ایشون برای سلامتیش به همه اینا احتیاج داره. به هر حال امیدوارم حالش خوب بشه، اینجا مشکلی پیدا نکنه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
خواهش میکنم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا میخواهین دهان مبارک خانوادی عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفریز
در بیورلی هیلز با خرید بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و تقدیم آنها به نامزد و همسر آینده، دهان خانواده های گرامی را فقط به تحسین باز کنیم.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و معروفترین ساعتهای زنانه و مردانه، هدیه ارزنده و مناسب برای نامزدی، عروسی و مناسبتهای ویژه. 157 ساوت بیورلی درایف، بیورلی هیلز، 310-278-84-85، عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه؟
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
حسم اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010، 310-474-2010. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. امروز بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرهمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جان،
سلام. باید کمی بلندتر صحبت کنید، در خدمتتون جان.
خیلی خوشحالم از اینکه دارم باهاتون صحبت میکنم و ممنونم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من میخواستم در مورد یک رابطه‌ای که داشتم با شما صحبت کنم و همینطور بیشتر میخوام در مورد شخصیت خودم بدونم، چون یعنی کاری که توی رابطه کردم آیا واقعا اشتباه بوده یا نه. عرض کنم خدمت شما که من یه دختر خانمی رو از بچگی میشناختم.
نه، سب کنید اول بذار راجع به خودتون. شما چند سالتون عزیز؟
من 26 سالم هستش.
و چی خوندید، چه میکنید؟
من 5 سال پیش رفتم مالزی، اونجا لیسانس کامپیوتر خوندم در شاخه مهندسی نرم افزار و طراحی بازی. بعد چند ماه پیشم اینجا اپلای کردم فنلاند برای تجارت و طراحی و تجارت بین الملل. بعد پذیرش گرفتم، الانم اومدم اینجا و دارم فوق لیسانس هم میخونم.
به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا خواهر دارم، خودم یکی مونده با آخر هستم و برادر ندارم.
اوکی عزیز، این دختر خانم چند سالشونه؟
ایشون هم تقریبا 6-7 ماه از من کوچیک‌تره، 25 سالشونه.
کجا هستن ایشون؟
ایشون ایران هستن الان در حال حاضر.
چی میخونن ایشون؟
ایشون هم حقوق میخونن.
آیا تموم کردن درسشونو یا نه؟
نه، وسطش هستن.
چرا با وجودی که باید مثلا 22 3 سالگی تموم کردن روز 25 تموم نکردن عزیز؟
خب عرضم خدمتتون که شرایط تحصیل برای ما در ایران فراهم نیست. بعد ایشون هم مثل من هستن، شرایط تحصیل نداشتن و بالاخره حالا یه سری جاها هستن که میتونیم ادامه تحصیل بدیم، بالاخره تونستن اینجور جای پذیرش بگیرن و درسش رو شروع کنن.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن عزیز؟
ایشون یه دونه خواهر دارن، خودشون بچه آخر هستن.
اوکی، مرسی. به من خب چه خبر است بینتون عزیز؟
اصلا خدمت شما که من از همون مثلا 16-17 سالگی که نقل معروف دیگه دبیرستان اینا بودم، رابطه های سطحی داشتم، ولی این دختر خانم خب از بچگی میشناختم. بعد همیشه هم مثلا دوست داشتم که ایشون رو بیشتر بشناسم، یعنی همیشه مثلا به این دید نگاه میکنم که در آینده بخوام با ایشون باشم. بعد خانواده من خود خانواده شون رو میشناختن و خیلی همه چی اوکی بود، یعنی خانواده من خانواده رو تایید میکردن و خود دختر خانم هم اوکی بود برای خانواده هم. و کلا به این دید نگاه میکنم که مثلا میتونه کیف خوبی باشه برای من. بعد من که دیگه مثلا روابط ایران هم تموم شد، وقتی که رفتم مالزی با ایشون در این مورد صحبت کردم. البته اینم بگم که من تو 5 سالی که مثلا از ایران خارج شدم همه تابستینا رو ایران بودم و هر 3 ماه یک بارم، یعنی 3 ماه و 14 هفته که ترمم بود به مدت یک ماه برمیگشتم ایران و اونجا بودم.
با ایشون در ارتباط بودید؟
بله با ایشون.
مثلا چقدی همدیگر رو میدیدید تو یک ماه عزیز؟
در چارچوب خانواده بود، یعنی مثلا ما خانوادگی بیرون میرفتیم، پیکنیک میرفتیم، روابطمون در چارچوب خانوادگی بود.
آیا اعضای خانواده، ببخشید، اعضای خانواده خبر داشتن از احساس شما دوتا به هم یا نه؟
بله خبر داشتن، منتها خانواده من خب نمیدونستن که مثلا من خیلی جدی هم نسبت به این قضیه، ولی خب میدونستن که مثلا من علاقه دارم اونم. بعد عرض کنم که ما همیشه هم از طریق اسکایپ و اینا که مالزی بودم همیشه با هم صحبت میکردیم و در تماس بودیم. بعد من الان از مشکلات رابطه بگم. از همون ابتدا که ما رابطمون شروع شد این خانم به من هیچ تعهدی ندادن، یعنی گفتن که شما میتونید با هر کسی که میخواید در ارتباط باشید، من هم همینطور، ما اینطوری با هم از هم شناخت پیدا میکنیم و ببینیم در آینده چی پیش میاد، چون هیچ تضمین نیستش که مثلا سال دیگه 6 ماه دیگه چه اتفاقی میفته. ولی خب رابطه‌مون هم یه جوری مثل دوست دختر دوست پسر بود، اما ایشون در لفظ میگفتن که ما تعهدی نسبت به هم نداریم. بعد مشکل از جایی شروع شد که من همیشه که با ایشون صحبت میکردم، مثلا اون اوایل از طریق یارو اینا با هم چت میکردیم، ایشون مثلا یه سری قوانین گذاشته بود که به خاطر اینکه زیاد وابسته نشیم به هم و از روی شناخت صحیح با هم یعنی پیش بریم و از اون از روی احساسات مثلا رابطه رو محدود کرده بودن، مثلا هفته یه بار با هم چت میکردیم یا صحبت میکردیم در اوایل رابطه. بعد من مثلا ازش میپرسن، گفتم که تو مثلا با پسرهای دیگه هم صحبت میکنی و اینا، میگفتش که نه من زیاد حوصله پسرها رو الان ندارم و دیگه نمیخوام اشتباهات گذاشتم اینا رو تکرار کنم و بعد کلن زیاد با کسی چت نمی کنم. ولی خب من مثلا میدم شبا مثلا ایشون میومد این نرمفتار یا مسنجر مثلا از شب آنلاین بود تا مثلا صبح، بعد با من هم چت نمی کرد. بعد من همیشه مثلا خب به عنوان کسی که میخواستم برای آیندم برنامه ریزی کنم میشه بیششم مثلا چی کار میکنه، مثلا هم تو فیسبوکش بچه ها میان مثلا هی واسهش پوستورنا میذارن پسرهای دیگه روالش مینویسن و اینجور چیزا و ایشون مثلا جواب نمیدان. بعد میومد به من میگفتش که آره مثلا من جواب اینو نمیدم، جواب اون نمیدم، ولی مجددا مثلا این طرف فرداش مثلا اومد دوباره یه چیز دیگه میداشت. بعد من خیلی کنجکاو بودم، دوست داشتم ببینم که مثلا این داره چی کار میکنه، آیا مثلا یا مثلا میگفتش که من توی یاهو مسنجر فقط چراغم واسه تو روشنه. من حقیقتش اینا رو یه جوری مثلا با خودم که فکر میکردم میگفتم ایشون خب وقتی میاد یاهو مسنجر واسه چت کردن میاد دیگه، یا مسنجر واسه چت کردن چیزی که مثلا شما بخواید براوزینگ کنی یا کاری بکنی. بعد مثلا تا صبح آنلاینه، یعنی اینا رو با خودم که فکر میکردم خیلی دوستش بیدم چی کار میکنه. بعد من یه کاری که کردم خیلی با خودم کرنجه رفتم که این کار بکنم یا نکنم، اومدم من اکانت یاهوی ایشون رو هک کردم. بعد وقتی که این کار رو کردم رفتم مثلا دیدم چراغش، مثلا چراغ یاهوشو که من گفتم فقط واسه تو روشنه و واسه اصلا حوصله پسرها رو چت کردن اینا نه، مثلا واسه چند تا پسر دیگه هم روشنه. بعد دیدم مثلا اونایی که تو فیسبوک می اومدن رو والش می نوشتن و این جوابشون رو نمیداد، می رفت مثلا به صورت پیام خصوصی تو فیسبوک جوابشون رو میداد. بعد اینا رو که دیدم خیلی ناراحت شدم و به خودش هم گفتم، گفتم که آره اینجوریه و اینا، این چیزایی که گفتیم مثلا تو این کارهایی کردی، اونم یه سری توضیحات داد. بعد
آیا این توضیحات از نظر آشنایی که شما اصلا به کامپیوتر دارید توضیح بود؟ واقعا جایی برای تردید رو باقی میذاشت؟ داشت بی خودی یه حرفایی رو سرهم میکرد و بهانه هایی رو میآورد؟
ببینید ایشون توضیح که دادن در مورد این بود که مثلا خب من واقعا میدم اون افرادی که ایشون باهاشون مثلا مسیجی که داده بود یا جواب مسیجیشون رو داده بود واقعا نقشی تو زندگیش نداشتن، این هم هیچ رابطه‌ای با اون نداشت، اما من از این ناراحت شدم که ایشون خلاف صحبتش عمل کرده بود. یعنی مثلا به من گفتش که من جواب این آقا رو ندادم، وقتی بود مثلا طرف نشون چطوری خوبی به عنوان نسی حتی اون طور مرسی خوبم ممنون چون هم مثلا آرپی جواب شده دادی تموم شد، یعنی رابطه خاصی نبود، فقط از این قضیه من ناراحتم که ایشون خلاف صحبتش عمل میکرد.
خب آیا اینا قبول داشت که به شما این تیکر رو پنهان کرده یا دروغ گفته؟
هیچ وقت کلا تو رابطه این پنج سال که با هم داشتیم با این که خیلی جاها خلاف حرفش شده قبول نمیکنه دروغ گفته، فقط میاد توضیح میده و میگه که مثلا تو اشتباه برداشت میکنی.
آخه من اشتباه برداشت کنم چه؟ من به تو میگم تو با کسی دیگه حرف میزنی، میگه نه بعد حرف میزنی برداشت من برداشتم میتونه درباره این باشه که چه رابطه خوبی یا بدی بین شماست، ولی درباره واقعیت که دیگه برداشت متفاوت من ندارم. وقتی ایشون میگه فقط من به تو جواب میدم بعد به دیگران جواب میده، وقتی جواب اونا رو به صورت آشکار نمیده به صورت خصوصی میده، خب در یه همچی جایی ایشون باید بپذیره این تیکه رو. این که من جوابم هیچی توش نبوده، این آدم معنایی نداره، 150 سالشه، اصلا دختره، که فرقی در ماجرا نمیکنه عزیز. شما میتونید بگید من برداشتی که میکنم یه خبریه، تو میگی نه خبری نیست، ولی وجود مساله رو که نمیتونه انکار کنه که من به تو گفتم با کسی دیگه ای مثلا جواب نمیدم یا حرف نمیزنم یا جواب اینا رو اصلا نمیدم، در حالی که از یه جور دیگه دارم جواب میدم. آیا اینو پذیرفت از شما نه یا نپذیرفت؟
خب دقیقاً جناب دکتر من همین میخواستم اصلا. بزرگترین مشکلی که ما توی رابطمون داشتیم این بوده که ایشون هیچ وقت حاضر نیست اشتباهش رو بپذیره.
نه من با اشتباهش کاری ندارم، اشتباه شده یا نه. ببین عزیز، من اصلا میذارم به ماشین شما میگم تقصیر تو بود، ولی قبول میکنم ما به هم زدیم، من میخوام بحثم نیست، شما باید رفتید یه جایی که اون درست نیست. من برام مسئله اصلی و اساسی این است که آیا، نمیگم شما بر اساس حرفایی که میزنید مطمئنید، من میخوام بگم ایشون آیا میگه که بعد من این کارو کردم ولی نه اون گونه که تو فکر میکنی یا معنایی داره یا چیزی یا چنان. اون برای من مسئله اصلیه.
بله بله آره. میگه که مثلا من این کارو کردم، این فرضیه که این کارو کرده، ولی خب مثلا میگه که حالا دلیل و توجیهات میاره و از اون لحظه به بعد اینم یه حسی نسبت به من پیدا کرد که من یه آدم شکاک و بدبینم.
نه اون حس رو پیدا نکرده، ایشون میخواد از طریق دادن این حس به شما که ای بسا شما دارید سببش که شما دیگه این کارا رو نکن. بنابراین وقتی من به یه کسی برمیگردم میگم ببین تو این سوالا رو که میکنی، این کارا رو که میکنی، نشونه شک و تردید، میخوام جلوشو بگیرم که دیگه این کارو نکن، یا شما که رفتید هک کردید دیگه نکن.
درسته.
بنابراین عزیز ببینید، بذار من نظرمو به شما بگم. به نظر من ایشون با شما صمیمی و صادق نیست، این حرفیست که حتما میتونم بزنم، برای که این بازی‌ها رو من اصلا نمیپذیرم. ببینید من توی بحث درباره چرا ازدواج ببخشید پنجا باید نباید یا اصولا هفت تا اصلی رو که برای حفظ رابطه و دوستی و عشق قائلم، یکیش این که من تمام و کمال حقیقت رو از اول تا آخر به گونه‌ای که میدونم تو به دنبالش هستی برای تو میگم، بازی در نمیارم. من دارم به شما میگم به من $10 بده، $10 از تو کیفت به من بده، شما میگی ندارم، بعد من میبینم پول داری، میگی تو گفتی تو کیفت، من تو جیبم داشتم. خب این حق بازیه دیگه، یعنی من تو میدونی من پول میخوام از کیف و جیب و نمیدونم کفش و کلاهت، که من نگفتم، بحث من که بحث کیف نبود، بحث من بحث پول بود، به تو گفتم من $10 پول میخوام، بازی در نیار. روزی که کسی این بازی ها رو میکنه صمیمی و صادق نیست، بنابراین ایشون هم از نظر من صمیمی و صادق با شما نیست، و مخصوصا تو این گونه موارد نبودن صمیمیت و صداقت پایان رابطه است. مگر اینکه اون آدم صبر کنید، مگر اینکه اون آدم حاضر باشه بپذیره و بگه من از این به بعد اون آدم قبلی نیستم، و الا یک کسی یا اصلا از اول حرف میشه اصلا تو در زندگی من نقشی نداشتی، حقی نداشتی، جایی نداشتی، خب این یه مسئله است. ولی اگر من برای تو جای قائل شدم و گفتم مهمونی تشریف بیارید خونه من، ولی شب مهمونی در قفل کردم و رفتم، حالا قصه دیگری است. بنابراین عزیز در حدی که تا به حال به من گفتید اینه. میدونم این حرف رو شما دوست ندارید، از نگاه ذهنیتونم متوجه هستم که به هر حال در یه جامعه با اون همه جنبه های فریب و دروغ و بازی روبرو شدید، به همجه هست که توی بازی هم ممکنش میخواد بگه شاید حقیقتی وجود داره، در حالی که مردم دیگه دنیا توی حقیقت فکر کنن شاید بازی هست. ایران باید اون رو هم به حساب آورد که بعضی وقت متأسفانه درسته. روی خط باشید، بذار پیام ها رو بشنویم، اگر حرفی دارید یه مقداری واقع بینانه و معقول و منطقی با اطلاعاتی که دارید با من صحبت کنید که من ببینم احتمالاً نظرم چی میتونه باشه. ولی تا به حال صحبت من این است که در این خانم صراحتی، صداقتی و صمیمیتی نیست. روی خط باشید، با هم صحبتتون ادامه. شنگرجوند با ما باشید.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
آیا از طرف اداره آیارس آدیت شده اید و به دنبال یک حسابدار خبره، آگاه و با تجربه می گردید؟ مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA به عنوان رئیس سابق بخش آدیت آیارس ماهرانه از شما دفاع می کند و بهترین نتیجه مطلوب را به نفع شما ممکن می سازد. مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA با 14 سال سابقه. 1-800-264-5764 1-800-264-5764.
رامین آریان در مرسدس‌بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، ادامه صحبت ها رو میخواستم از کنم خدمت.
خب نظرتون چیه راجع به حرف من عزیز؟
نظرم راجع به حرف شما کدوم قسمت شما فهمید؟
که ایشون صمیمی و صادق نیست.
در مورد موافقم.
پس بنابراین چرا میخواید بمونید تو رابطه؟
خب الان میخوام همینا رو در موردش صحبت کنم. این تصدیه قضیه دو سه ماه اول ارتباطی هم بود، یعنی اولوش 4 سال خورده پیش. بعد از این قضیه ایشون تقریبا یه جوری به من تعهد داد، یعنی گفتش که این مثلا اشتباهش رو پذیرفت که مثلا این کار کرده، ولی یه سری توجیهات آورد. اما اینجوری هم به من گفتش که دیگه مثلا ارتباطی با کسی نخواهد داشت. بعد ما رابطه رو ادامه دادیم، دیگه یک سالی همه چی خیلی خوب بود و کلن دیگه مثلا خودش دیگه اصلا پس بردیناشو داده بود به من و کلن دیگه هر روز مثلا با هم صحبت میکردیم، رابطه رو واقعا خوب شده بود. بعد دیگه از اون حالتی که مثلا شرایطی بود که مثلا هفته یه بار روی چیزه اومده بود بیرون. بعد یه مشکل بین خانواده ها پیش اومد و رابطه ما رو خراب کرد. رابطه ما رو خراب کرد و از اون تاریخ به بعد، یعنی بعد از یک سال و نیم که ما رابطه همون شروع شد تا این تاریخ که الان من باشم صحبت کنم، رابطه ما اینجوری بوده که این خانوم یک ماه دو ماه می اومده همه چیز خیلی خوب بوده بین ما، بعد یه بدون این که من کاری بکنم یا اشتباهی بکنم، چیزی که همیشه به من نسبت میداده اینه که من آدم گیری هم. حالا من میخوام در مورد این شرایط صحبت کنم، آیا واقعا من آدم گیری هستم؟ گیر بودن من رو و همینطور مخالفت خانواده‌اش رو بهونه میکرد و مثلا گفتش که حالا دیگه کمتر صحبت کنیم، رابطه رو قطع میکرد، میرفت مثلا بعد 6 ماه دوباره برمیگشت. یعنی تو این 3-4 ساله رابطه ما اینجوری بوده.
آخه عزیزم نه صبر کنید، من اصلا نمیفهمم شما رو. یک کسی بیاد بگه تو اینجوری هستی، 6 ماه بره بعد برگره. حالا یک سال و لطفا دیگه نچرخونید خودتون رو، برای که این حالا نشون میده شما مشکلتون چیز دیگه است. به من بفرمایید تو این 6 ماه فکر کنید با پسر دیگه هم حرف میزد، رابطه برقرار میکرد یا نه؟
من نمیتونم بگم که چون اطلاعی ندارم که مثلا میتونم رابطه برقرار کنم، ولی خب احتمالا مثلا بوده با کسی صحبت بکنه، اما بگم توی ریلیشنشیپ بوده فکر میکنم که نبوده، مطمئن نیستم، ولی خب فکر میکنم نبوده.
بعد از 6 ماه که برمیگشت گزارش میداد که چه کارایی کرده، چه کارایی که قرار نبوده یا قبلا نمیکرده کرده؟
آره، مثلا فقط میگفتش که علت اون برخورد اون موقعش هم توضیح میداد و بعد علت اصلی همه رفتارش هم مخالفت خانواده ها میذاره و دوباره مثلا رابطه رو شروع میکنه. یکی دو ماه همه چی خوبه، بعد اینجوری رابطه ما اکثر اوقات تموم میشه. از نوع، یعنی ما همیشه مشکلمون در نوع ارتباط های تلفنی یا دیداری میبوده. مثلا شما فرض کنید من بهش یه مسیج میدادم، بعد ایشون جواب نمیداد، بعد یه روز میگذشت جواب نمیداد، من روز دوم مسیجم گفتم که چرا جواب نمیدی، جواب نمیدی من ناراحت میشم. بعد ایشون برمیگشتن خیلی عصبانی میشدن که تو چرا وقت به من گیر میده و نمیذاری من آزاد باشم و هر وقت خودم دلم خواست جواب تو بدم؟ میگم مگه میشه شما من دوست داشته باشی و مثلا یه روز جواب مسیج منو بدنی دو روز ندی؟ میگه مثلا فرصت نشد. میگم چطوری تو تونستی مثلا بری فیسبوک بازی بکنی نتونستی جواب مسیج منو بدی؟ بعد میگه که تو خیلی آدم گیری هستی، من تو رابطه با تو احساس خفگی میکنم و بعد دوباره رابطه رو مثلا قطع میکنه. من اون یکی دو هفته اول تلاش میکنم که مثلا رابطه رو دوباره درست کنم، اما ایشون دوباره خیلی سر چیز خودش محکم وای میشه و میره میره و مثلا 3-4 ماه خبری ازش نیست. و مشکل من اینه که چون علاقه دارم، یا حالا نمیدونم از نظر شما ممکن علاقه نباشه هر چیزی که هست، وقتی که برمیگردی نمیتونم بهش بگم نه، مجددا منم شروع میکنم.
حالا شما در اون فاصله 6 ماهی که ایشون میره با کسی دیگه میرید؟
من یکی دو بار سعی کردم یه رابطه شروع کنم، ولی متاسفانه وقتی که تو رابطه هستم همش فکرم پیش اینه، یعنی دوست دارم که با این در ارتباط باشم. با همین خاطر دیگه مثلا بعد از یکی دو بارم که این کار کردم یعنی سعی کردم که نه با احساسات کسی بازی کنم تا وقتی ببینم این قضیه چی پیش میاد، من شرایط ازدواجم فراهم بشه، یعنی چیزی بوده که تو ذهن خودم، چون من شرایط ازدواج ندارم، دارم درس میخونم. بعد اینم مشکل من.
ببینید عزیز، شما همون گرفتار دوگانگی اصلاح سنت و مدرنیسمید، یعنی کاملا مغز تو معلومه چجوری جا به جا میشه، یعنی میای یه تبدیل میشی به یه مرد سنتی ایرانی که من یه زنی رو میخوام ناراضیم هست باشه، فکرهای دیگه هم میکنه، غلط میکنه، وقتی که عقدش کردم و بردمش تو خونه میزنم تو سرش و آدم میشه و در نتیجه او به میل من و به گونه ای که من ارباب میخوام زندگی کنم زندگی میکنه. از جانب دیگه یه مرتبه تبدیل میشید به یه آدم امروزه و ایشون هم همین بازی رو شما سر شما در میاره، از مدرن ترین دستگاه که نمیدونم اینترنت و ایناس استفاده میکنید، یه حرفی میزنید، ایشون یه دختر خانم در ایران که حتی حق تحصیلم نداره، صحبت از آزادی در جهت دادن جواب و نداشتن وقت برای شما داره، در حالی که میتونه جواب شما رو کوتاه تو حتی یه دقیقه بده و حتما ساعتها وقت اضافه در روز داره که اگر دلش بخواد و قراره به شما فکر کنه و جواب بده هیچ مشکل و مسئله باش ند. پس بنابراین شما دوتا تبدیل میشید به دوتا آدمی و یا ایشون اینگونه شروع میکنه که من در قرن 25 دارم زندگی میکنم نه در قرن 5 قبل از میلاد، و در نتیجه این دنیا دنیاییست که هیچ قاعده و قانونی نداره و مسئله انتخاب فردی و شخصی در لحظه و زمان. شما هم که به دلیل سنتیتون ایشون رو میخواید و بهتون بر میخوره که ایشون رو نداشته باشید و ضمناً می باختن و دوست ندارید، بعدم این دختر از دوره نوجوانی جوانی با شما بود و تصورات و تخیلات و آینده ای رو در ذهنتون با ایشون گره زدید و ضمناً تو مالزی تنها، تو فنلاند تنها در این زندگی می کنید و بعدم خب به هر حال طی سالهای بسا 7-9 سال این آدم تو ذهن و زندگی شما نقشی داشته و یه مقدار تجربیات غیر قابل تکرار با هیچ کس دیگر رو به خاطر دورانی که در ایران و خانواده ها بودید و اینا داشتید و یه نظام باورها و اعتقاداتی که از شما خبر دارم و متوجهش هستم وسط اینجا گیر کردید عزیز. این رابطه به نظر من رابطه درستی نیست، یعنی یه رابطه است که کودکانه و سالمندانه است نه بزرگ سالانه، یه رابطه سنتی و مدرنه که با هم ترکیب شده و مثل اون مثالی که عرض میکنم الاغیست، خریست که شما بستیتش به بهترین اتومبیل و هر وقت جا به جا بشه جا به جا میکنه. روزی که عزیز یه کسی شما رو اینقدر نخواد و به فکر شما نباشه و دنبال فرصت و بهانه نباشه که با شما حرف بزنه و کنار شما باشه و با شما باشه. اونم تو سن نوجوانی از سن 16 سالگی تا 25 سالگی به مدت 9 سال و همچنان سر این که شما یه حرفایی میزنید تا ایشون علم آزادی بلند میکنند و بعدن یه دفعه 6 ماه جواب شما رو نمیدن و بعد از 6 ماه میان و شما هم که همین جوری منتظر بردن این مسابقه هستید و در کمین نشستید، به قول خودتون نمیتونید بهش بگید نه، دوباره بر میگردید یکی دو ماهی همین گفتگوار دارید، ایشون یه بهانه دیگه میگیره و میره. یا مریض عزیز، یا مریضه، یا اصولا اونقدر کالای ازدواج و یا اهل تعهدی نیست و احتمالا میتونید شما فرد و مرد ایدئالش نباشید مگر اون زمانی که چاره ای نداره و شما تنها کس خوبی از نظر دیگران هستید که باقی مونده. به نظر من بی خودی دارید بازی ذهنی برای خودتون درست میکنید. حرفاتون هم کاملا پیداست که این ترکیب و تضاد دوگانه رو داری عزیز و به جایی هم نمیرسه جز رنج. این 9 سال هم خیلی چیزی توش نبوده که حالا قراره بعد از این باشه. بنابراین من فکر میکنم این ماجرا رو اگه بخواید ادامه بدید همین بازی موش و گربتون ادامه پیدا میکنه و به جایی هم نمیرسه.
آی دکتر اصلا خدمتون که من خودمم فکری که میکنم احساس میکنم این خانم تکلیفش با خودش مشخص نیست، یعنی نمیدونه چی میخواد و همین خاطره که
نه سب کن عزیزم سب کن ببین باز رفتی همون حرفا رو زدی که من دارم به تو میگم. نه اون میدونه چی میخواد، فعلا تو رو نمیخواد مگر اینکه کسی دیگه نباشه.
آها بعد آی دکتر من میخواستم ببینم که آیا این رفتار من، حالا اصلا کلا این رابطه به کنار برای اینکه خودم رو شخصیت خودم کار کنم، آیا من چون این کاری که گفتم مثلا حک کردم یک بار دیگه هم مجدد انجام دادم بعد ایشون دوباره فهمید، البته خب یه سری دوباره شرایطی پیش اومد که رفتم این کار انجام دادم و بر اساس اون تشخیصی که داشتم دوباره همون نتیجه‌ای هم که مثلا فکر می‌کردم گرفتم. بعد
نه صبر کنید نتیجه بعدی که ایشون پنهان می‌کرد
ببینید
نه نرید جواب منو بدید عزیز، این کارو نکنید قربونتون، از این خانم دفاع نکنید، این دختر شما نیست که میخوان اعدامش کنن شما باید دفاع کنی. شما سر یه چیزی شک کردی. نه چی؟
میخواستم اتفاقی که افتاده رو بگم، حالا نمیخواستم دفاع کنم.
نداشتی دفاع میکردی؟ شوخی که نداریم عزیز. من میخوام ببینم طرف رفته، میگم اول رفته بعد میگم نه با هلیکوپتر دستبند زدن بردنش، میشه فهمید چرا رفت. بازی در نیار قربونه.
بله آی دکتر مجددا یه
حرفی تموم شد. آکی بستم من فهمیدم. تا اگر میخوای اینقدر ساده لوح باشی خب باش، من چیکارت کنم؟ ساده لوح و خودخواه. ببین از این ساده لوحید از یه طرف میزنه، بذار قبول کنیم خودخواهید از اون بر، نمیخوام این دختر رو از دست بدم. این کیه که من بگه نه؟ من 9 سال به پای اون نشستم. از این فکر راست دیگه.
آیدو تو حالا در مورد خودم میخوام بگنم
نه تو آدم شکاکی نیستی، ولی هنوز ضربه مغزی سنت و مدرنیته هر دو طرف داره تو سرت میزنه عزیز. کاملا من اصلا میفهمم ات عزیز، من میبینم ات که تو داری یه موقعی تو خیابون را میری، یه زمانم داری شنا میکنی تو استخر. تو اینو نمیبینی، تو فکر میکنی که تو خیابون مثلا داری را میری، نه داری شنا میکنی عزیز. کاملا پیداست دوگانگی ذهنت و کاملا من میفهمم در ذهن تو و در زندگی تو چی داره میگذره که به اینجا رسیدی. اینقدر برای من روشنه که از آغازم پیدا بود حرفای من، برای که روزی که کسی فارسی بلده فارسی بلده. این که الان من متوجه بشم ای بابا تو اصلا ایرانی نیستی، تا با عالم این لغت رو یکی گفته داری تکرار میکنی، که نمیشه عزیز، تو معلومه فارسی بلدی. بنابراین بی خودی شک نکن سر واقعیات، سر واقعیات شک نکن، خودتم گول نزن. این دختر خانم، مثلا نمیگم هیچ کار بدی میکنه، این دختر خانم در حدی که یه زن باید یه مرد رو بخواد تو رو نمیخواد. شاید هم اشتباه بزرگی میکنه، شاید هم بسیار پشیمون بشه، بعدم شاید به خاطرش خودشو بکشه، ولی تو بی خودی خودتو آویزون رو اون نکن. همین
آی الان من دقیقا همین کار کردم، ولی الان همین الان من با ایشون مثلا 3 ماه رابطه هم قطع شده. از همین 3 ماهی که پاشده آمدم فنلاند دوباره مجدد برای همین سری همچین مسائل دیگه دروغ خیلی واضح به من گفت، خودشم دروغش رو پذیرفت و بعد در نهایت هم طلبکار شد که چرا اومدی مثلا تو کار ما پروتوبی کردی، در نهایت هم طلبکار شد و رابطه رو قطع کرد و منم دیگه تموم کردم برگشتم فنلاند، یعنی اومدم فنلاند که فوق لیسانس تموم شروع کنم. من فقط الان دیگه میخواستم در مورد خودم مثلا بگم که آیا من اگه واقعا آدم گیری نیستم.
نه گیرت نیست، صبر کن عزیز. آدم در خصوص کسی که شک میکنه باید تحقیق بکنه، به هیچ وجه نمیشه تو این گونه موارد نمیشه از اصل آزادی و عدم دخالت رفت. ابسولوتلی من پسرم بدونم داره کار خطرناک میکنه، غیر قانونی میکنه، مواد مخدر مصرف کنه، معلومه دوربینم براش میذارم چکش میکنم. شوخی نداره این مسائل، این مسائلی که آدم نمیتونه خودشو بزنه به خریت. روزی که کسی اعلان یه رابطه ای رو میکنه در حریم اون رابطه میشه عمل کرد. روزی که پسر منه من چکش میکنم. روزی که یه آدمی برمیگره میگه ما با هم میخوایم رابطه زن و شوهری داشته باشیم، یه تعهدی به هم داشته باشیم، حق دارم من چک کنم. اسم شک و سوءزنی، شک و سوءزنی قصه دیگه است. من باید تحقیق کنم. من وقتی فکر کنم مریضم، خطر قلبی دارم، نمیتونم بگم آدم شکاکم، باید برم چک کنم عزیز. بنابراین من هیچ کار تو رو عیب و ایرادی نمیبینم، مادام که اون آدم مدعی است که ما یه رابطه خاصی داریم که میگه بعد از چند ماه اول پیدا شد. و بی خودی هم خودتو گول نزن عزیز، این ماجرا از نظر من اینقدر روشن تکلیفش کرد نداره. تو به عنوان زاپاس فعلا باش، ای همه رفتن ما میام سراغ تو، اگر نه که خب منتظریم ببینیم چی میشه. یا ایشون اصلا تو رو نمیخواد، توی محضوری گیر کرده، یا حال روانی مختلف و متفاوتی داره، یا گیر و گرفتاری های دیگه داره. به همین جهت است که خودتو آویزون رو منتظر نکن. به نظر من این رابطه ای که حالا قطع ولش کن دیگه. این دفعه هم که ایشون اومدن بگو خداحافظ، یه دفعه هم تو تصمیم گیرنده باش. برای خوشحالم با صحبت کردی.
آی دکتر مرسی، فقط یه سوال در مورد این مشکل مدرنیته و سنتی که فرمودید، اینو چطوری میشه روش کار کرد؟
هیچی، برو روش کار کن. من توی فیسبوک رادیو همراه صحبتی رو که توی UCL داشتم حدود 2 ساعت خورده ای رو که 2 دفعه بشنوش، در یه کلیاتی بحث کردم، ولی مقدمه میشه برای کارت، ولی از این ذهنیت باید بیه بیرون عزیز. الاغ سواری رو قرن 21 کن باید کنار گذاشت، باید سوار ماشین شد و مواظب خودت باش. مرسی عزیز.
مرسی، خیلی خوشحالم.
ممنونم عزیز.
خوبی داشته
باشی. تام همینطور عزیز. شنگار اجمند با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool. از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد، برای هم میهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوش آب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341
310-441-9341. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در این شهر خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم. هر روز از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در تورنتو خواهم بود. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی $100 هست. اون رو میتونید از طریق مراکز منتخب ایرانی رادیو صدای ایران تورنتو تهیه کنید یا به وبسایت من سری بزنید holakui.com. اما به دلیل مشکلاتی که ما قبلا به خاطر نبودن جا داشتیم، لطفاً بهتر از قبل اقدام کنید. دیروز هم من در کنفرانس اورنج کانتی با این مشکل متأسفانه روبرو بودم. پوزش میخوام از دوستانی که جا برشون نداشتیم و از این بابت هم متاسفم که امکان دانستنشو نداشتیم و به هر حال شرایطی که به خاطر نبودن جا و مشکلاتش پیدا شد، ولی از بابت دیگه هم بسیار خوشحالم. ضمن یادآور میشم که اونجا با جمعی از دوستانی روبرو شدم که ظرف یک دو ماه اخیر با رادیو آشنا شدند. خوشبختانه اتومبیلای تازه بیشترشون HD دارن یا دوستان در آپشن این که میگیرن رادیوهای HD رو تو اتومبیل دارن. ضمناً کارخانه‌های مثل فورد و GM اون همه مدل‌ها همه الان از 2015 هم مجهزن به کامپیوتر و به خاطر اون میتونن از طریق شبکه اینترنت رادیو همراه رو بدون هیچ اشکال و قطع و وصل و همه چیز همون گونه که در سراسر جهان میگیرن در اینجا هم بگیرن. ضمناً بسیاری از دوستان اتومبیلایی که میگیرن مانند مرسدس بنز، BMW، آودی لکسس، اینا همه ای مدل هاشون تقریبا اچ دی رو دارن. اون هم صدای شفاف، یک دست، یک نواخ، شب و روزش فرق نمی کنه، خرخر و پارازیت نداره. موسیقی رو به عنوان موسیقی میشه شنید، نه فقط صدایی که بیرون میاد. و از این بابت خوشحال هستم و امید من این است که موردیه که این دوستان اشاره میکردن، باور کنید سه نفر از من گله و شکایت سخت داشتن که من از رادیو همراه اونا رو از کار و زندگی انداخته و علتش هم همکاران خوب و برنامه‌ای خوب هستن. از این بابت هم واقعا خوشحالم. از سر تعارف نبود، توضیحاتی که میدادن، اطلاعاتی که میدادن کاملا نشون دهنده خبر آگاهیشون بود. و تنها تمنایی که من از شما شنوندگان خوب و عزیز دارم این است که لطف کنید به دیگران، اگر در منطقه لس آنجلس شهرهای اطراف هستید، از رادیوهای اچ دی و داخل اتومبیل با 40 دلار شما میتونید رادیو داشته باشید که تقریبا در بیش از 90% شهر به راحتی صدا شنیده میشه، در خانه، در اتومبیل. فقط این رادیوهای جی بی رو لطف کنید در خانه شبها چارج کنید مثل تلفن هاتون و فردا به مدت تا 12 ساعت میتونه برنامه ها رو در اختیار شما بگذاره، تا اینکه به برق کامپیوتر یا برق اتومبیل وصل کنید که معمولا آنتنی رو که داره از دست میده و میتونه اون حساسیت و یا اون توانایی رو که برای گرفتن سیگنال داره رو نداشته باشه. ضمن اگر رادیوهای دیگری میگیرید که مربوط به خانه هست، اگر جای مناسب بگذارتش، مثل آنچه که من در خانه بیش از 95% هر جا بذارم صدا یک دست، یک نواخ، شفاف شناخته شنیده میشه رو میتونید داشته باشید. به هر حال از این بابت خوشحالم و سپاسگزارم از همکاران که برنامه های این چنین رو فراهم کردند که دوستان گلمند به هر حال مشغول بودنشون هستند. در سراسر جهان هم چنینه، 3-4 نفر از دوستان از ایران آمده بودند، همه در ایران آشنا بودند و رادیو رو میشنیدند و البته برای من همه جای محل های زندگی ایرانیان یک دست و یک نواخت و با اهمیت یکسانه. از این بابت خوشحالم که واقعا اگر هدف ایجاد ارتباط و اتحاد بوده، اولی تحقق پیدا کرده، آرزوی دومیش رو هم دارم. به هر حال ضمناً یادآور میشم که روز 7 دسامبر در شرایتون سنیویل شمال سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو دو کنفرانس دارم، 2-5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6-9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. کارت ورودی رو علاوه بر اینکه در محل کنفرانس خواهد بود میتونید از طریق kudum.com هم از قبل تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که صدای شما میشنوم و تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون.
منم همینطور خوشحالم صدات میشنوم عزیز جان.
ممنونم. من سوالی داشتم ازتون در مورد خودم.
چند سالتونه؟
من الان 30 سالمه.
چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من رشته گرافیک خوندم و الان من توی شرکت مشغول به کار هستم.
از کجا تلفن میکنید؟
از تهران تماس میگیرم.
اوکی. خواهر برادر چند تا دارید؟
یه برادر دارم که از من 2 سال بزرگتره و من خودم فرزند دومم و 2 تا این کلا.
اون وقت همچنان با پدر مادر زندگی میکنی؟
نه، ازدواج کردم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
4 سالی که ازدواج کردم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 28 سالشونه.
اون وقت به من بفهم فرزندی دارید یا ندارید؟
نه، فرزند
ندارم. ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم شغلشون آزاده، تحصیلاتشون هم لیسانس خبرنگاری داره.
بسیار خوب. خب چه خبر است عزیز؟
کاری که میشم ازتون اینه که من خودم از زمانی که یادم میاد، مثلا احتمالاً 14-15 سالگی، خیلی مثلا دختر شادی نبودم. یعنی هیچ چیزی انقدر من خوشحال نمیکرد که احساس کنم خیلی شادم و همیشه این احساس شادی رو موکول میکردم به یه زمان دیگه. مثلا میگفتم اگه فلان رشته درسی رو بخونم، اگه فلان دانشگاه برم، یا اگه فلان شغل رو به دست بیارم، مثلا باعث میشه من خوشحال بشم. و همیشه توی رویاهام خیلی آدم رویا پردازی بودم و همیشه مثلا تصور میکردم که اگه در آینده فلان اتفاق بیفته من خیلی خوشحال میشم. و به خاطر همینم مثلا خیلی دنبال همیشه دنبال یه شروعای جدید بودم، مثلا بیام فلان رشته درسی رو شروع کنم، فلان کار رو شروع کنم، فلان ورزش رو شروع کنم که این احساس شادی رو به من بده. البته اسم میکنم مثلا اعتماد به نفس خوبی هم موقع داشتم و هر چیزی که میخواستم تقریبا به دست میآوردم. اما
خب آخه ببینید عزیز، حرفی که میزنید یه ظرافتی توشه بخوام بیدم هست یا نه. این که شما اعتماد به نفس دارید، یعنی میگید میدونم و میتونم، یه مسئله است. این که همه چیز رو خارج از خودتون جستجو میکردید و فرضتون این بوده که اگر بیرون درست بشه، اگر یه کار تازهی شروع بشه، اگر یه محیط جدیدی باشه، به من یه شور و شوق و هیجانی میده و ای بسا هیجان و نگرانی رو با شادی اشتباه میکردید، قصه دیگریه. برای این که اینا با هم نمیخونن. میخوام مطمئن بشم. ببینید برخی از اوقات من فرضم بر اینه که اگر دنیا بیرون از من درست بشه، داخل من هم چیزش درسته، چون موضوع من، مسئله من، مشکل من اطرافیانه. واقعیت مسئله اینه که خود منم و بمجرد که بیش از 90% ما دشمن اصلی و اساسیمون دشمن خانگی و خودمون هستیم. و بعد با توجه به اینکه شما فرزند دومید، پسر بزرگتری بالای سرتونه، بعد خودتون میفرمایید دنبال چیزایی فقط تازه بودید، چون خودش نشوندنده اعتماد به نفس نیست، چون اعتماد به نفس در حقیقت انتخاب یه هدف نسبتاً برجسته است و بعدن سر و پایین انداختن دنبالش رفتن جا به جایی نداره. یعنی موضوع اصلی و اساسیش تداوم و استمراره، نه در حقیقت یه مقدار کنجکاوی و ماجراجویی یا خسته شدن. چون من میرم اینجا میرم نه این اون چیزی نیست که من میخوام، میرم اونجا میرم این چیزی نیست که من به دنبالش بگم. این رو به حساب اعتماد به نفس و اینکه ببین من چقدر کارا رو شروع میکنم نباید گذاشت. برای من چون دختر باهوشی هستید، میخوام ببینم آیا واقعا شما فکر میکنید که در خودتون یه توانایی و قابلیت‌هایی رو می‌دیدید، یا چون همه چیز رو خارج از خودتون می‌دونستید، خب آدم وقتی برسه به همه چیز هیچ وقت اون احساس پر بودن رو نمی‌کنه. ما قرار خودمون پر باشیم و تو پر باشیم، نه اینکه با یه چیز خارجی پر بشیم، چون اون موقع تو خالی بودنمون و به زودی بیرون انداختن اون چیزی که ما رو پر کرده رو به دنبال خواهد داشت. اینی که حوصله‌مون سر میره، همه چی یه دست و یک نواخت میشه. چجوری این رو با توجه به حرفای من در ارتباط با خودتون میبینید؟
خب دقیقا با توضیحی که شما دادی، من اصلاح میکنم که من اصلا آدم اعتماد به نفسی با اعتماد به نفسی نیستم و دقیقا همینطوره. مثلا با خودم میگفتم اگه سر این کار برم خیلی بر من راضی کننده هست، بعد از یک سال نیم خسته میشم و میگم خب حالا اگه از این کار بیام بیرون و اگه مثلا فلان ورزش رو شروع کنم بهتره، بعد این کارو میکنم و بازم بعد از مدتی از اونم خسته میشم و در واقع بیشتر اون هیجانی که شروع کار به من میده، حالا هر کاری، هر رشته‌ای، هر چیزی، اونو دنبال میکنم، بعد از این مدت خسته میشم و میذارمش کنار. و اینم اضافه کنم که این مقدار من خودم کلا عصبی ام، نمیتونم مثلا با کوچکترین مشکل خیلی ناراحت میشم، خیلی مثلا کنترل اوضاع از دستم تقریبا خارج میشه.
خب آخه ببینید عزیز، اینا ترکیبش نشوندنده یه نوعی خفیف از افسردگی است که علامتش در سنین نوجوانی یا جوانی به عصبانیت تبدیل میشه و در نتیجه شما میتونید یه کمی درباره افسردگی فکر کنید اون باشه. بعدم آدم افسرده مشکلش اینه که در داخلش چون مسئله داره، مشکلاتش رو میخواد از طریق بیرون حل کنه. و حالا وقتی یه دختر مثلا باهوشیست در یه زمینه های حرکت میکنه و پیش میره. بنابراین من برداشتم از حرفایی که شما میزنید، نمیخوام بگم حتما افسردگیست، ولی میخوام بگم نارضایتی از خود و دوروبر است. و به هر حال حالا به من بگید همکنون از کارتون و محیط کاریتون راحت و راضی هستی؟
خب اتفاقا این کار تازه شروع کردم و دقیقا در راستای همون که فکر میکردم اگه مثلا این کار جدید، خب تحقیق کردم این کار مثلا شرکت خوبیه و حالا الان مثلا حسم اینه که خب چون تازه شروع کردم، آره الان برام خوبه، ولی مطمئن نیستم که تا یه مدت دیگه هم این احساس رو بهش داشته باشم یا نه.
خب راجبه ازدواجتون چی؟
اونم تقریبا همینطور.
نه. خب ما باید برای شما یه دنیای دیگه ای درست کنیم، میدونید؟ باید یه سفارشی بدیم. ما همینو داریم عزیز، دنیایی که من و شما درش زندگی میکنیم با همین مواد درست شده و قواعد ثابت حاکم بر اونم همینه. من و شما باید قاعده بازی رو بپذیریم. این که من دلم میخواد وسط زمین فوتبال، والیبال یا بسکتبال بازی کنم، خب این قاعده کار نیست عزیز. و این نارضایتی از شما میتونه باشه. حالا به من بگید چقدر اگر من به پدر و مادر و برادر و همسر ایناتون بگم به من میگن دختر ناراضیه؟
فکر میکنم بگن، نمیدونم.
چقدر ماجرای عصبانیتتون به عنوان یه صفتی در اومده که در گفتگوهای حالا از دوستان یه همچین حکمی رو در مورد شما صادر میکنن؟
در مورد دیگران معمولا سعی میکنم خیلی ملاحظه کار باشم که دیگه حالا در ظاهر امن نشون میده. معمولا سعی میکنم در مورد دیگران خیلی ملاحظه کنم، اما خب در مورد اطرافیان خودم چون دیگه این رابطه طولانی تره بیشتره، بعضی وقتا از کنترل خودم خارج میشه.
بس کنترل شما خارج نمیشه، شما آدم عصبانی هست، چون هیچ کس از کنترل خارج نمیشه. ببینید من
آدمی ها در دوران دبستان موقعی فرمایی میدادن، ما خونه پر میکردیم و مادرم پدرم همیشه فرمه، من موقع خیلی کوچیک بودم شاید 7-8 سالم بود، ولی یادمه که اونا توی فرم مثلا تیک پرخاشگری رو برای من همیشه روشن میکردم و این سوال بود برای من که چرا، مگه من چی کار دارم میکنم که شما همیشه من رو به عنوان یه بچه پرخاشگر مثلا معرفی میکنید؟
خب البته همینقدر که میرفتید اعتراض میکردید، شاید هم موقعا با پرخاشگری بوده. حالا روی خط باشید عزیز، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، به من بگید که واقعا پرسشتون یا موضوع و مسئله چیه. لطفا روی خط باشید، کنگان اجمن پا ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندر دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندر تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com
House of Concerts با افتخار تقدیم میکنند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877 594-97-97 و houseofconcerts.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خواهش میکنم.
خب چه خبر است عزیز؟ الان چه چیزی سبب شد لطف کنی تلفن کنی؟
خب این که واقعا این شرایط برای من خیلی خوشایند نیست. خب منم دوست دارم که مثلا این احساس شادی همیشه برای من مداوم باشه و موکول نباشه به این که مثلا اگر فلان اتفاق بیفته، اگر مثلا فلان خرید رو بکنم، فلان سفر رو برم، دوست دارم خب شادی یه چیز مداومی باشه، هم دیگران رو اذیت نکنم، خودم رو اذیت نکنم. خب من باید چی کار کنم؟
خب ببینید عزیز، ما جهان داره اتفاق بیفته. من اون جمله رو دارم که همه هنر زندگی، همه آگاهی و دانایی و توانایی ما در این که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. همه حوادث جهان درن به صورت خبری به مغز ما مخابره میشن. مهم اینه که اون تفسیر و تعبیری که ما روش میذاریم چیه. شما اصلا بیاد، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، شما بیاد اصلا یک پزشک عالی‌قدر باشید، تازه مطب باز کردید، شما میزان شادیتون برمیگره به تعداد مریضا. خب عجیب آدم بکنه بابا ای والا، تو یه آدمی هستی که نشستی دلت میخواد به جای 20 تا 40 تا مریض داشته باشی. حرف اینه که بله، ولی معنای دیگه‌اش اینه که من دلم میخواد به جای 20 تا 40 نفر مریض بشن. خب این نیت و خواسته خوبیه، حتما نه. ولی وقتی که حتی بیماری حالا بدترش هم میخوام بکنم، مأمور مردشور خونه، ای بسا وقتی تعداد مرده زیادتر میشن احساس خوبی میکنه، برای که وضع مالیش بهتر میشه. چرا؟ برای که تعبیر و تفسیری که میگذاره روی مرده یا بیمار از جانب اینا آدم ها معنای مثبت یا منفی پیدا میکنه. بنابراین همه زندگی عزیز در تحلیل نهایی interpretation، تفسیر و تعبیر است که ما رو ماجراها میگذاریم، چگونه بهش نگاه. حالا دو تا نگاه اولا اینجاست. یکی این که من میخوام یه جهانی باشه در بیرون خوب. خب این در بسیاری از موارد من تو 95%ش هیچ کاری نمیتونم، یعنی بسیاری از وقت این دنیا، حتی محیط اطرافمو میگم، من کل جهان رو ببینم که 1,000,000 هم نمیتونم کاری بکنم. بنابراین من چرا باید توجه و تمرکزم بذارم روی دنیای بیرون وقتی که تغییرات کمی رو میتونم در بیرون موجب بشم و فقط باید خودم محدود کنم به اون چیزی که هست. بنابراین که شما اتاقتون رو سرد و گرم میکنید، نه شهر تهران رو. این شماره یک. دوم، باید برگردم ببینم که من چگونه میتونم از آنچه که هست بهترین رو در بیارم تا اینکه از توش بدترین. یعنی من حالا میتونم حضور این آدم رو به عنوان کسی که با هم حرف میزنیم و ازش میشه چیزی آموخ نگاه کنم تا اینکه وقت منو گرفته و مزاحم من شده. من کنار این بچه که مقدار حرفای کودکانه میزنه چطور میتونم ازش یاد بگیرم و خودم و کودکیمو اونجا پیدا کنم و نگاه کنم ببینم انسان در مراحل رشدش به موضوع چگونه نگاه میکنه. من همین شنبه یه شنبه دختر خانم کوچولویی رو دیدم که حتی کاراش که کاملا کودکانه و کاملا متفاوت با بزرگسالی بود، مدتا ذهن من به خودش مشغول کرده بود که این چه هیجانی یا چه چیزی سر این موضوع یا موضوع نشون میداد. خب مسئله در این است که من بعدن با این اطلاعات در ذهنم میخوام چیکار کنم. نتیجتا یه آدمی میتونه کنار یه بچه 3 ساله اگر قرار بگیره احساس خستگی بکنه و فکر بکنه باید بره دنبال نمیدونم پول در آوردن، یک کس دیگه فکر کنه اون پولی که در میارم بعدن ازش لذتی میبرم که الان بودن با این بچه 10 برابر لذتش بیشتره، پس برای چی برم دنبال پول، میمونم کنار این بچه. این اون ماجرایی است که من و شما باید بهش نگاه کنیم. حالا روزی که من در درون خودم دستگاهایی رو تعبیه کردم و گذاشتم که جهان رو با تفسیر و تعبیرای خودم به گونه ای در میارم که آزاردهنده و اذیت کننده است، معلومه غمگین میشم، معلومه احساس بدی میکنم. و بنابراین این شمایید که به دلیل آنچه که زمینه ارثی شماست و مخصوصا دوران کودکی شماست آمدید یه آدم فرض کنید خشبینه، طلبکار، ناراضی شده. خشبینه، طلبکارید و ناراضی. و بنابراین با چون خشبینه، طلبکار، ناراضی هستید خودتون اذیت میکنید، دیگران هم اذیت میکنید. حالا دونه دونهش میشه رفت سراغش. فرض کنید سر خشم. من تنها راهی که میتونم خشم خودم رو کاهش بدم این است که از دو چیز کم کنم. یکی احتیاجاتم رو کم کنم و یکی انتظاراتم رو به سمت صفر ببرم. ولی اگر من منتظرم که دیگران کار درست بکنن من نابود میشم، بلکه دیگران نخواهند کرد. خب من باید یه تغییری در احتیاجات و انتظارات خودم به وجود بیارم. من قراره که به هیچ وجه منتظر نباشم برم مهمونی به من خوش بگذره، من باید برم در مهمونی به خودم خوش بگذرونم. بنابراین اونجا ممکنه خیلی چیزا باشه. به همین دلیل است که وقتی در بسیار از این مهمونی ها و مهمونی های بزرگ موسیقی میزنه اینقدر صداش بد و گوش خراشه که یه پامشم میرم بیرون یه دم از این کلینکس ها میکنن تو گوششون. بنده همین اخیراً اونجا بودم، هرچند آدم کوشش میکنه به این نظرات بگه بابا این چیه، به ما میگن یا شما نمیفهمید یا چون خود اونا بیشترشون کرن این صدا رو باید در اون حد داشته باشن یا چون اینقدر خارج میذارن شلوغش میکنن. خیلی خب شما نگاه کنید، شما میدید یه عالمه پول میدید، خواننده و ارکستر میاری، آدما ترجیح میدن اینا خفه بشن و نزنن، خودتون کلینکس میدید تو گوشتون، اولین فرصت هم پیدا میکنید از در میدید بیرون. ولی ما تو این شهر هنوز نتونستیم بگیم موسیقی یعنی یک کار لطیف ظریف هنری. این یه طرف. دوم، حالا میخواید دنگ و دنگ بزنید برقصید، تکلیف کار رو روشن کنید، سر این عرض کنم که بلنگواتون روی اون جمعیتی که میخواد به دلیل ضربه های فرض کنید موسیقی تکون خودشو بده ببرید، بقیه رو چرا آزار میدید؟ تفکیک اینا نمیخوام بگم کار ساده ای، ولی یه حد اقلایی رو میشه رعایت کرد در حالی که نیست. حالا علتی که میخوام این حرفو بزنم اینه که من و شما تو زندگیمون با موضوعای اطرافمون چه میکنیم؟ یعنی من خشمگینم باید بیارمش پایین، انتظار من مسئله منه، من مسئله دیگران نیست. اصلا هم این جهان به هیچ وجه به من شما نگفته تو منتظر باش برات میفرستیم، گفته ابدا منتظری مضطربی و آدم خشمگین حتمی است. به همین جاست که آدم ها در طول تاریخ وقتی تمام درها به روشون بسته شده حالا منتظرن کسی از زمین یا آسمون بیاد که هرگز هم نیومده، هرگز هم نخواهد اومد، مشکلی رو هم حل نخواهد. دوم، من طلبکارم، یه جوری مثل این که دنیا به من بدهکاری داره یا این آدم یا اون آدم داره، این باید موجب خوشحالی من بشه، اون باید از سر راه من بره، من امروز اومدم تو خیابون، خب جاده رو خالی کنید برای من دیگه، چرا ترافیک بقیه اونم اومدید نمیذارید من پیش برم. یعنی من طلبکارم. و بعدش هم انسان یه موجود ناراضیه و اتفاقا شاید دلیل حرکتش هم نارضایتیشه، یه مقدارش عادیه. همینجاست که من تو سیدی فکر کنم استرس هم آوردم یه جای دیگه، شما اگر همه کارا رو بکنید، هدف درست و واقع بینانه هم انتخاب کنید، از 4 تا کار به یکیش میرسید، سه تاش انجام نمیشه. از قبل با دادم راحت میشه که نمیشه، ناراضی هستی که باش، ناراحتی که باش. من خیلی از وقت رو خط رادیو تلویزیون دوستان میان و حرفای از این قبیل میگن، خب ناراحتی ناراحت میشه، نگران نگران میشه، من بچه‌ام گریه میگم اونا بیشتر گریه. ما دنیایی نیوردیم که به شما بگیم ببخشید که شما رو آزار دادیم، به گریه انداختیم. دنیایی است که تار و پودش در برخی از موارد غم و درد و رنجه، هیچ شوخی هم نداره. طبیعتی است که میسازه و ویران میکنه و در یه طبیعتی که کون و فساده انتظار این که همه چیز باید سر جای خودش باشه نیست. بنابراین عزیز تو این گونه موارد باید یه نگاه دیگری کرد، یه نگاه دیگه، یه انتظار دیگه، یه نظر دیگه داشت. ولی من بگیرم بشینم هی بگم که این اونجوریه یا فکر کنم من برم اینجا مثلا کارا بهتر بشه، نه، همه جا کار هست، همه جا محدودیت هست، همه جا به هر حال انتظارات و توقعات قراردادی دیگران، حال نمیگم شخصی دیگران هست، و من و شما در یه همچی دنیایی با قید و بند و محدودیت زندگی میکنیم. در زبان فارسی اصطلاح جالبیست که میگن طرف وقتی میمیره میگن در قید حیات نیست، یا همچنان در قید حیات، یعنی هنوز تو زندان زندگیست، هنوز تو زندان زندگیست. و برخی از اوقات طلبکاری ماست که مسئله است و این نگاه رو باید عوض کرد عزیز. بنده شما باید قبول بکنید که به همسرتون، به دوستتون این همه محبت میکنید، ممکنه هیچ پاسخ محبت آمیزی نگیرید، تازه از اصلا عصبانی بشید. باید برای این آماده باشید. اگر نیستید ما مسئله داریم، برای که این دنیاییست که اصلا نگفته اون حرفهای نمیدونم کارما و کنش و واکنش اینا مال جهان فیزیکه، مثلا معنایی نداره. یه دنیاییست سخت، سنگینه، زندگی بسیار سخت و مشکلی، موانع و محدودیت‌های فراوون داره. تازه وقتی هم که چیزی ساخت حتما خرابش میکنه، از ساختمون گرفته خرابش میکنه تا انسانی رو که ساخته. بنابراین اینقدر اساسش بر ظلمه و بر تجاوزه. حالا یه دفعه من اینجا اومدم و انتظار دارم که همه خوب باشن و مهربون باشن و مواظب باشن و مراقب باشن، معلومه کار نمیکنه عزیز. بنابراین موضوع اصلی و اساسی شمایی. شما الان میخواید تشریف ببرید خونه، همسرتون خونه است، تو خودتون میگید اون مسائلی داشته، مشکلاتی داشته، ممکنه حال بدی داشته باشه، من اولا از او هیچ توقع و انتظاری نداشته باشم، دوم ببینم آیا من میتونم خوشحالش کنم، کمکش کنم یا نه. وقتی با این نیت برید کارا درسته، ولی برگرد بگید منم سر کار بودم، پدرم در آمد، یه خستم، حالا برم خونه دیگه، اگر او دیگه بخواد یه چیزی بگه دیگه میزنم تو سرش. خب از قبل اصلا ما خودمون آماده میکنیم برای جنگ. و به همجاست که من همیشه عرضم این بوده، مخصوصا چون دو تا محیط متفاوته، وقتی از سر کار میایید یکی دو دقیقه قبل از اینکه وارد خونه بشید به خودتون حرفاتون رو بزنید، حسابای بیزینستون رو و کارتون رو تصفیه کنید، بدونید که شما باید یه قاعده دیگری رو در زندگی رعایت کنید، حالا کنار همسر و فرزندانه، نه اینکه بی خودی همینجوری بار بیزینس رو با خودتون ببرید. حالا یه عده که اصلا میبریم کارهای بیزینس رو هم تو خونه انجام میدیم، بعدم تمام مدت فکر و ذکر ما اونجاست، گویی فکر میکنیم داریم شاهکار میکنیم برای که بتونیم یه موفقیت شغلی پیدا کنیم، از این ور یه کفش بیشتری بخریم ولی از اون ور پامون از دست بدیم، دو تا عینک بیشتری بخریم ولی کور بشیم. اینا اون گرفتاری هست که عزیز داریم. بنابراین به من میگید چه باید کرد، یه نگاه دیگه باید کرد. شما در ایران به عنوان یه دختر، به عنوان یه زن، با توجه به این جامعه مردانه، یه مرد سالار پدر در بیار، خب معلومه که زیر فشار هستی، اگر خودتون نتونین با شرایط و اوضاع سازگار کنین گرفتار میشید. بنابراین موضوع اصلی و من و شماییم عزیز، دنیا همینه که هست، من و شما باشیم یا نباشیم، فریاد بزنیم یا نزنیم، تغییر چندانی در دنیا به وجود نمیاد. به همجاست که از آنچه که داریم قرار بهترین رو در بیاریم، از هر چه که هست. شما در وقت خریدتون از اون پولی که دارید میخواید بهترین مواد غذایی رو بخرید یا بهترین لباس رو بخرید یا از وقتتون میخواید بهترین استفاده رو بکنید. این قاعده بهترین استفاده، رسیدن به نقطه اپتیموم و مطلوب، کاریست که من و شما باید بکنیم و بعدم از بقیه انتظار و توقع نداشته باشیم. از شما وقتی میگید عصبانیم، یعنی دیگران چرا مطابق میل بنده کار نمی کنه. ما همچی دنیایی نداریم، از مطابق میل خداش هم مردم کار نمی کنه. حالا من یکی از راه رسیدم میگم چرا بقیه مطابق خواسته و انتظار و احتیاج من عمل نمی کنم.
حقا شما واقعا، ولی خب مهارت، یعنی مثلا به دست آوردن این مهارت به نظر خودم مثلا کار راحت
به تدریج عزیز. آخه ببینید شما بیاد از حالا یه چیزی من بشم، شما بیاد یک با اینجوری فکر کنید، بگید من از هیچ کسی هیچ انتظاری ندارم، دعوتشون کردم نمیام، من دعوت کردم میرم در خونهشون در میزنم در قفل رفته، خب دست اوکی، من میرم در، من شما منو دعوت کنین به شام، من میام خدمتتون در وسیل رفتید، من اولین فکر بود خب کجا بریم غذای بخوریم، ای بسا از غذای این خانم من بهتر. تموم شد. نه اینکه یک قشقر را بندازم آقا، دعوت کردن بعد درو قفل کردن برن. Come on. اصلا همچی دنیای ما همچی دنیایی رو نداریم. حتی وقتی دعوتتون میکنن بعدم شما دعوت میکنید میان، اون همه شما زحمت کشید، اون همه خرج کردید، ناراضی میرن. این هم یه واقعیتی عزیز، برای چی ارس بکنید؟ بی خودی هم انتظار نش باشید فردا صبحتون تلفن کنن تعریف کنن.
تشکر
کنم. یپ، به همین جهت هست که تو زندگی هر کس بهتون داد تشکر کنید. بنده الان مثلا بچه‌هام یه نگاهی به من میکنن، مثلا تازه من بهشون سلام گفتم، من این حرفا رو که نمیفهمم، ولی مثلا یه محبتی میکنم، میگم خدا پدرتو بیامرزه، حداقل پسر خوبی هستی. ولی اینکه بچه‌های من به من سلام نمیکنن، احترام نمیذارن، حالمون بده، یعنی مثلا اینقدر خنده‌دار این حرفا که بهمیت نداره. اینکه آدما باید خوب باشن سر جاشه، ولی اینکه من انتظار دارم دیگران خوب باشن اشتباه بزرگی. بنابراین شما بیاد یک ماه امروز هر تاریخ رو ثبت کنید، بگید من به مدت یک ماه از هیچ کس هیچ انتظاری ندارم. وقتی میاد بیرون میدین ماشینتون اونجاست، بگید خب خدا رو شکر ماشین هست نبردنش. وقتی میاد خونه میبینید مثلا فرض کنید چای حاضره، خب الحمدلله چایی هست. وقتی به مادرتون میگید میام اونجا چیزی میخورم، آماده باشید که هیچی نباشه. وقتی میرید اونجا، وقتی گفت هیچی ندارم، بگید قربونت برم، خب حالا چی کار بکنیم دوتایی؟ نه اینکه تو گفتی بیا اینجا، چرا هیچی نداری؟ یک ماه و فقط یک ماه. شما اگر دیدید زندگی اینقدر بهتر نشد، شما فقط انتظارتون رو از دیگران از بین برید. من گفتم سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من، چون تو امریکا میشه داشت دور اون در حقیقت نمره اتومبیلتون که قسمت عقبه نوشته بود Ever since I lost hope I feel much better. از اون زمانی که امیدم رو به دیگران از دست دادم که معناش اینه دیگه راحت و آسوده، اینقدر احساس بهتری دارم. از هیچ کس انتظار نداشته باشید، انتظار است که موجب گرفتاری است. برحال مواظب خودتون باشید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. مرسی از همه خوبتون. خواهش می‌کنم.
مرسی عزیز. چنگ ارجمند با ما باشید.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه یه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه آولده.
اوکی مگو، تانزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لببند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانولیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیپ گاستراکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 41 310 441 9341.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر هلکویی سلام عرض شد.
سلام، بفرمایید خانم.
اول از شما و تمام زحماتتون تشکر میکنم. آقای دکتر، من یک دختر 29 ساله هستم، در حال حاضر در ترکیه زندگی میکنم، دانشجوی تخصص دندان پزشکی هستم. آقای دکتر، یک پسری هست تو کلاس ما که از من یک سال کوچیکتره. ما با هم الان 2 ساله همدیگر رو میشناسیم، هر روز همدیگر رو میبینیم، ولی الان 2-3 ماهه یه ذره به همدیگه نزدیکتر شدیم، روابط کاریمون بیشتر شده، خیلی به من محبت داره. آقای دکتر، من نمیدونم چجوری باید بفهمم که، یعنی من تا حالا تو زندگیم دوست پسر نداشتم، یعنی با پسر زیادی دوست بودم، من اینطوری که عاشق یک نفر باشم یا اینکه بگم این نفر دوست پسر من نبوده. آقای دکتر، نمیدونم از کجا بفهمم آیا واقعا این پسر من دوست داره، چه شکلی
نه چیز داریم یه دستگاهی هست میزنیم یه جاییش معلوم میشه داره یا نداره. حالا بذار ازتون یه سوال بکنم. اول اینکه شما چه مدتی از ترکیه هستید عزیز؟
آقای دکتر، من 2.5 سال ترکیه‌ام. قبلش 1 سال لس آنجلس بودم، اونجا بعد یعنی اومدم دندون پزشکیمو ادامه بدم، بعد فکرم عوض شد ترکیه اومدم.
حالا این آقای ترکن ایرانین کجایی هستن؟
ترک هستن و از من 1 سال کوچیک‌تر.
نه اونو متوجه هستم. اون وقت آخه ببینید، شما فرض کنید که اصلا کار دانشگاه و درستون تموم شد، کجا میخواید زندگی کنی؟
آقای دیتو، دوست دارم که ترکیه زندگی کنم. امریکا برگردم هم تو ذهنم هست، ولی ایران دیگه نمیخوام برم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ندارم خواهر برادر.
چطور شده فقط یک فرزندید؟
راستش پدر مادرم یعنی مادرم دیر ازدواج کردن با هم، الانم جدا شدن، ولی چجور بگم نمیدونم چطور شده.
فرزندان میگن واسه درمادن نه، برخی از اوقات عزیز به دلیل جدایی، برخی از اوقات به خاطر اینکه رابطه ها خوب نیست بچه نمیخوان، برخی از اوقات اینقدر شما خوب بودید گفتم بس دیگه یه دونه رو بیشتر نمیخوان.
حالا میگم که هر سه تاش که فرمودید
به من بفرمایید پدر مادر کجا زندگی میکنن؟
مادرم در حال حاضر با من ترکیه زندگی میکنه، پدرم ایرانن و پدرم 75 سالشونه و مادرم 65 سالشونه.
خب حالا به من ببینید عزیز، موضوع اولا فرهنگ‌های مختلف یه مقداری متفاوته این که به شما محبت کنه. ما وقتی که درباره دو تا انسان صحبت میکنیم معلومه که در مرحله اول اون جنبه فیزیکی و حتی جنسی است که اونها رو به سمت هم میکشونه و بعد در اثر یه شناختی که به نظر من تازه در شرایط عادی اقلن 500 ساعت گفتگوی چهره به چهره رو یا به هر حال همراه با تلفن ولی وقتی آدم ها هم دیگر رو دیدن رو باید به دنبال داشته باشه که ما بتونیم از دیگری یه شناخت و آگاهی پیدا کنیم، برای که اون احساس خوب از اونجا میاد و بنابراین شما در حالی که مدتیست ایشون رو میشناسید مهم این است که واقعا چه مقدار با هم گفتگو کردید و اون گفتگو رو در ارتباط با زندگی ببینید. من توی سی دی ازدواج و خانواده 35 تا عامل رو به عنوان آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر ببینید، 35 تا نکته رو، و توی سی دی که حتما توصیه میکنم بگیرید و یا بشنوید، چرا ازدواج چرا طلاق و بعد از اون 50 باید و نباید، این موارد رو آوردم. ببینید شما باید با یه آدمی از نظر فلسفه و جهان‌بینی شبیه هم باشید، یعنی اون اوتلوک شما، نگاه شما به مخصوصا طبیعت و انسان، حالا ماجرای خدا هم سر جاشه، یعنی درباره سه تا موضوع اصلی که برمیگره به طبیعت و آنچه که ماورای طبیعت است و در خصوص انسان شبیه هم باشه. اینکه اگر شما معتقدید دنیای جهنم و معتقد بهشتی، اگر معتقدید انسان یه موجود کثیف فاسد خودخواه، یکی معتقده که محبت و عشق، خب ما اونجا مسئله داریم. دوم نظام باورها و اعتقاداتتونه که به حریم مذهبتون، شدت باورهای مذهبیتون، آیا فقط دنبال مراسمید، آیا دنبال عباداتید، آیا دنبال اصول اخلاقیش هستید، یعنی نظام باورها و اعتقاد. سوم این که نیازها و احتیاجات شما و او چند روز شبیه و مانند همند، ولی مهمتر از احتیاجات چگونگی برآوردنشن، چون هر دو ممکنه دنبال پول باشید ولی یکی فکر کنه از طریق حق بازی میتونه این کارو بکنه، یکی فکر کنه از طریق کار و کوششش و خدمتش میتونه به دست بیاره. بعدن جدول این ترجیحات، یعنی اون پرایوریتی ها مسئله است، چون آدم ممکنه در مورد موضوعی خوب و بد توافق کنه اما کدام اول کدام دومه مسئله است. بنابراین موضوع احتیاجات نقش فوق العاده مهمی داره. این البته همراه است با اون جذابیت فیزیکی و جنسیت. حالا سر مواردی مانند یک، تحصیل، باید مطمئن باشید توافق دارید. کار، باید مطمئن باشید توافق دارید. محل زندگی، باید مطمئن باشید توافق دارید. داشتن فرزند، تعدادش، با چه فاصله و چند تا، حتی درباره چگونگی پرورش، تعلیم، تربیت، شبکه ارتباطی دوستان چه نقشی تو زندگی دارن، فامیل چه نقشی داره، شما آیا میخواید با مادرتون، ایشون میخواد با مادرش زندگی کنه و اونو بیارید، یعنی اینا مواردی است که شما باید مطمئن بشید به توافق میرسید. و مهمتر آخریش هم بگم کامیونیکیشن، یعنی حرف برای گفتن دارید، ساعت ها میتونید صحبت کنید، خسته نمیشید و میتونید با هم از هم بیاموزید و به هم بیاموزید، یعنی این رابطه دوگانه رو که آموختن و یعنی یاد گرفتن و یاد دادن رو هم داشته باشید. حالا با توجه به اینا میتونید من بگید چه خبر است؟
جناب دکتر، این مدتی که ما با هم میریم سر کار تقریبا مثلا از شما فرمودین که مثلا زیاد یک روز زیاد با هم باشین خیلی بهتر از کوتاه، مثلا 14 ساعت با هم و این 14 ساعت همه صحبت میکنیم، این مسائلی که شما برشمردین خیلی فکر میکنم که روی این چیزا توافق داریم آقای دکتر، ولی فقط مسئله اینه که من یعنی فقط به عنوان یک دوست، یعنی نه هم من خیلی میترسم که نشون بدم که دوستش دارم و نمیدونم، چون تا حالا تجربه شاید نداشتم، نمیدونم که اون آیا منو دوست داره، یعنی از یک کارایی میکنه ولی نمیدونم منو به عنوان زن، یعنی دوست دخترش دوست داره یا اینکه همینجوری مثلا حالا به عنوان یک دوست دوست داره. از نظر این چیزایی که شما برشمردید من خیلی همه چی رو مثبت میبینم، یعنی میدونم که این چیزایی که استراتژی و همه اینا با هم صحبت میکنیم، ولی اینکه مثلا هی میترسم که یه موقع نکنه مثلا
ببینید
از طرفی برمیگره مثلا یه حرکتی میکنه میگم اوکی پس این نشون میده که مثلا با من میگه، به من میگه که چه میدونم فکر میکنین که بیا اگه با هم دیگه بریم امریکا مثلا
مثلا شما رو باور
نمیکنیم.
سب کنیم
یک چیزایی خیلی، یعنی همه چیزایی مثبت داره ولی از طرفی خیلی نشون نمیده و من ترسم از اینه که آیا اگر چون من نشون نمیدم یا نمیتونم نشون بدم نکنه اونم نشون نده و خیلی خیلی دوست دارم که باش دوست باشم ولی اونطوری، یعنی دوست دختر دوست داشتم ولی نمیدونم باید چی کار کنم.
نه ببینید این گونه که شما سب کنید، یه ذره متاسفانه از اون تلفن هست که وقتی شما حرف میزنید من حرف میزنم صدای من نمیشنید. ببینید عزیز یه ذره با فاصله صحبت کنید، اصلا حالتون بده شما دوتا؟ اصلا شما بیاد فرض کنید به این بگید که من از تو رو از تو خوشم میاد و تو رو دوست دارم حتی عاشقتم، اون بگه برو گم شو هیچ تو نشد. ببینید من که تو زندگیم نمیتونم یه همچی بازی کودکانه ای داشته باشم، به چی برمیخوره؟ شما برید به یک کسی بگید من تو رو دوست دارم، میگه من دوست دارم خود خدافظ برو نمار کارت مردک نفهم تموم شد. یعنی من اصلا هیچ دلیلی برای اینکه ابراز نکنید نمیبینم. معمولا هم مردا وقتی که این کار رو نمی کنن به دلیل اینه که یه فکرهای خیلی جدی دارن و الا وقتی که کسی به دنبال فقط روابط سطحی باشه خیلی زود اصلا قبل از که شما رو بشناسن عاشقتون هم میشن. من آدمایی دیدم که روز اول رفته بیرون با هم رفتن شام خوردن بود آی لوف یو گفت بیال درستش کن، یعنی اصلا معطلم نکردی. بنابراین حرفی که میخوام به شما بزنم این است که خیلی راحت بهش میتونید باهاش صحبت کنید، یه روزی که فرصت داری چشم به چشمش بنازید بگید بده بدم تو بگم من یه احساس خوبی داشتم. اصلا مهم نیست که زنید یا مردید، تموم شده عزیز، دوران یه همچی بازی تموم شده و اتفاقا یه مرد مخصوصا وقتی که جایگاهی داشته باشه با اونگونه که شما او رو انتخاب کردید برجستگی داشته باشه دلش بخواد اسپشیال و اکسپشنال باشه، یعنی یه آدم ویژه‌ای باشه و استثنایی و به همین جاست که تمام لذتش و بعدن شادی هر دو تو میتونه در این باشه که یادته منو گذاشتی گوشه اون اتاق، یلومو گرفتی، کراواتمو گرفتی، یقمو گرفتی، گفتی مردک من تو رو دوست دارم، چیکار میخوای بکنی؟ این میتونه بزرگترین خاطره زندگی هر دوی شما باشه. هیچ وقت از این که یه مرد به یه زنی ابراز علاقه کنه یا یه زنی به یه مرد ابراز علاقه بکنه که قرار نیست خجالت بکشن، یعنی برای زیباترین و بهترین و برجسترین احساس انسانی من روز خجالت بکشن. خطری که ما داریم از خودخواهیمونه که بگه نه، اون وقت بعد مثلا ما او رو دوست داشتیم نداره. خب مردم تو هم اون رو دوست نداری، اونم تو هم دو دلی بازی داره بود. بنابراین من هیچ اشکالی نمیبینم که شما حتی بگی پاشو بیست بچسبنتش به یه دیوار، دست بذاری روی گلوش مثل آدمی که میخواد جواب بگیره بگی من تو رو دوست دارم، بکشمت یا جواب مثبت میدی. درسته خنده داره ولی مطمئن باشید او خاطرش هیچ وقت تو عمرتون شما فراموش نخواهید کرد و من مطمئنم با این حرفایی که شما میزنید اونم به شما علاقمنده. فاصله سنیتون هم مطلقا مطرح نیست. مادر نظرشون راجع به این آقا چیه؟
مادر نظرش مثبته برای پدر مادرم، مثل دوستای من میمونن، برای هر دوشون تعریف کردم لحظه به لحظه. میدونم البته بعد از اینکه زندگیمون مشترک باشه نباید همه چی رو تعریف کنم، ولی مادرم مثبت نظرش میگه که یه موقع نمیدونم، مامانم میگه که یه دفعه میام ایش میگم میگه نه این معلومه که خیلی دور و برش خواخوا هست، خیلی دختر دورش ریخته.
خب اینا مهمه، اون مهمه،
حتما نشون میده که لابد به تو علاقه داره. مثلا سر هیچی مثلا دستم خورده به یه ظرف شکلات تو بخش دستمه، مثلا میگم فلانی میای بخوری، اشتباهی دستش میخوره، مثلا الکی یه هایی تو بخش منو بوس میکنه. خب این نشون میده که بالاخره یه احساسی داره، ولی بعدم ممکنه که یه حرکتی بکنه بگی که آنم میگه نه اگه مثلا میخواست بهت زنگ میزد اون شب، یا اگه میخواست خودش بهت میگفت.
نه مادر بذارید کنار، یه مقدارم شما حرفایی بذارید فیلمای هندی رو یاد آدم میاره. بنابراین یک ایرانی در ترکیه ادای هندی ها رو در میاره، فیلم های هندی که اون زمان ما میدیدیم. نه عزیز، من هیچ دلیلی نمیبینم که شما محبتتون رو، توجهتون رو، علاقتون رو ابراز نکنید برف، و تکلیفتون هم روشن میشه عزیز. هیچ طور هم نمیشه ایشون جواب مثبت بده که احتمالاً خواهد داد، فوق العاده خوب، جواب منفی هم بده اصلا اهمیت نداره. بعدم شما میتونید به عنوان یه زن، من فکر کنم یه ذره زیرکی و زرنگیتون بیش از این میتونه باشه که او رو وادار نکنید حرف بزنه. بنابر این حتی میتونید بگید، بشین بگید تو مثل که میخواستی یه حرفی به من بزنی، یه چیزی رو میخواستی به من بگی، یه احساسی رو من دیشب خواب دیدم میخواست بگی، چیه اون؟ یعنی به اونی که ای بس از شما یه ذره حالش بدتره کمکش کنید که حرف بزنید، دلتون میخواد اون بزنه. و اصلا بعدن به عنوان این کسی که درگیر این بازی شدید و همدیگر رو یه نوعی به دام انداختید و گرفتار کردید، میتونید مدتها براش داستان و ماجرا داشته باشید. من هیچ دلیلی نمیبینم که اگر شما کسی رو دوست دارید، اونم در شرایطی قرار میگیرید که بحث ازدواج و اینا مطرح، ابرازش کنید به هیچ وجه. گفتم این حسن شما میتونه باشه، نه عیبتون، پنهانکاریتونی که از نظر من یه ذره جای اشکال داره. ولی به هر حال امیدوارم جواب بگید. خوشحالم میشم بدون که بخواید روی خط بیایید، بعد از این که باهاش حرف زدید به من بگید که چه شد. میتونید تو این فاصله ها بیاد یا اونجا ببینم چه میکنید. دختر بالاخره پسر ما رو در ترکیه، تویی که تو امریکا اومدی برای شکار پیدا نکردی، ایران همه شکار از دستت رفته، ببینیم از بیان دوستان ترک ما میتونی کسی رو پیدا کنی یا نه. برای خوشحال شدم باید صحبت.
یک دنیا ممنونم، چقدر وجودتون خوبه، چقدر داشتن همچین دکتری که ایرانیه برای ما باعث افتخاره. از اینکه با تون صحبت کردم خیلی خوشحالم.
مرسی ازم، ممنون از محبتت. موفق باشی، لطفا به من خبرش رو بده. مرسی.
حتما میدم، حتما. مرسی. باید شما برم.
خدافز.
خدا نگهدار.
شنگار عشمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا، حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-3068 714-709-3068.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن